بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 83، سطر 9. و قال قوم انها طبیعت غیر محدودت و الاحرا ان یکون هازا ان کان صفتن لها صفتن غیر خاصتن فقیر الحرکت ما هو و کذاله کلا نهایه و زمان. تعریف دیگری که برای حرکت گفته شده که ابن سینا نمیپذیره این است که حرکت طبیعتی است غیر محدود. این را ابتدا باید توضیح بدیم، بعدن ببینیم آیا اشکالی برش وارد هست یا نه. غیر محدود یعنی حد و مرز نداره. به عبارت دیگر هرچه ادامش بدی باز میبینی ادامه داره. غیر محدود معنیش همه. ملاحظه میکنیم حرکت رو، بعضی حرکات رو میبینیم که شروعی دارن، ختمی دارن. اینطور نیست که اگر ادامشون بدیم ادامه پیدا کنن و منتهی نشد. هر چیزی که اول داره آخر داره نمیشه بهش گفت غیر محدود. پس چطور این گوینده حرکت رو غیر محدود میتونه؟ این خلاف وجدان ماست، چون ما حرکت هایی رو میابیم که اول و آخر دارن و چنین نیست که هرچی ادامشون بدید ادامه پیدا کند. از اینجا می فهمیم که مراد گوینده اینی که الان تعریف شد نیست، و الا فعل وجدان خلافش ثابت میشه، بلکه مراد اینه که حرکت رو طبیعتی می دانیم که اگر تقسیمش کنیم تقسیم امتداد پیدا می کند و متوقف نمی شود، نه خود حرکت. نمیخواد بگه حرکت نامحدوده، طبیعت نامحدوده یعنی آخر نداره. میخواد بگه تقسیم حرکت به اجزا آخر نداره. هر چقدر که این حرکت رو شما تقسیم کنید باز قابل انقسام است، بنابر قولی که میگوید جز الهیت اجزا نداره. هر جزئی قابل تجزیه است. خب حرکت رو هر چقدر ریز کنید و جزء حرکت کنید، این جزء حرکت تمام نمیشه بلکه بی نهایت. این تفسیری است که مرحوم آقا جمال بر این عبارت کرده و تفسیر ظاهرا درسته، اگرچه خود ایشون میگه کأن المراد بها، یعنی با شک بیان میکنه، ولی خب راه دیگه نداره. حرکت اگر بخواد غیر محدود باشه نفسشو نمیشه گفت غیر محدوده، تقسیمشو باید گفت غیر محدوده، یا از به عبارت دیگه اجزایشو باید گفت غیر محدوده، راه دیگه نداره. حالا ببینیم ابن سینا چی میگه. در حال حرف ظاهرش طبق سلام میکنه، طبق اون چه که ما قبول داریم ظاهرش تمام شد. ما جز لایتجزا رو منکریم و قائل به تجزیه همه اجزا هستیم. طبق اینی که قبول داریم حرف این شخص تمامه. حرکت امریست بی نهایت.
منظور این که ظاهرش مستمدیم همه اجزا دفاع دیگه نمیشه.
ظاهرن همینه. از میکنم مرحوم آقا جمال میگه کن المراد بها، ولی کن نمیخواد. واقعا مراد همینه، راه دیگه نداره. خب تعریف معلوم شد، حرکت طبیعتیست غیر محدود. ابن سینا دو تا اشکال وارد میکنه. اشکال اول این که این خاصه ای که شما در تعریف آوردید خاصه حرکت نیست. این اشکال اولش. اشکال دوم، حرکت در این خاصه شریک داره. پس اشکال اول اینه که اصلا این خاصه رو ما برای حرکت قبول نداریم. اشکال دوم، بر فرض این عرض خاص یا به عبارت دیگر خاصه برای حرکت قبول بشه، حرکت در این خاصه شریک داره. در واقع این خاصه خاصه حرکت نیست، یه عرض عامه، نه یه عرض خاص، و در نتیجه تعریف مورد اغیار نیست. یعنی شما چیزی نیاوردید که غیر رو بیرون کنه. دو تا اشکال داره. و ضمناً با این کلمه خاصه میفهمونه که تعریف تعریف رسمیه، چون از عرض خاص داره استفاده میکنه نه از پس. ولی خب این مهم نیست، ما الان نمیخواییم تعریف هایی که حدیان ارائه بدیم. شاید همه تعریف همون رسمی باشه، نمیخوام اشکال کنیم و بگیم که این تعریف تعریف حدی نیست، بلکه رسمی. رسمی بودنش رو قبول داریم، ولی دو تا اشکال دیگه داریم. که اولا این عرض خاصی که برای حرکت قائل شدید اصلا برای حرکت حاصل نیست. ثانیا برفرض حاصل باشه، خاصه حرکت نیست. حرکت در این مسئله شریک داره، بنابراین تعریفی که با این خاصه ارائه شده مانع اغیار نیست. توضیح دو تا اشکال اینه. اشکال اول، اشاره کردیم قبلا که حرکت یا توسطی است یا قطعیه، که این تقسیم رو در پیش داریم، انشالله با توضیح بیشتری مطرحش میکنم. حرکت توسطی یا گفتیم کون المتحرکه بین المبدع و المنتهی است. به محضی که این صفت بر شی عارض بشه اون شی میشه متحرک. تا وقتی تو مبدع کون بین مبدع و منتهی رو نداره، پس متحرک نیست. وقتی رفت تو منتهی باز این کون رو نداره، پس بازم متحرک نیست. از مبدأ که خارج شد این کون براش حاصل میشه تا وقتی به منتها برسه. در این فاصله این کون براش ساده و صدقش هم یکسانه، چون ما در این کون قرب به مبدأ رو، قرب به منتها رو، بعد از این دوتا رو هیچ اخذ نکردیم. بنابراین چه قریب به مبدأ باشه، چه بعید از مبدأ، چه قریب به منتها، چه بعید از منتها، چه قریب به وسط، چه بعید به وسط، در هر حال این کون برای صادق است و در هر حال متحرکه. این تا متحرک به حرکت توسطی. این یه نوع حرکته که چون توضیحش رو قبلا نرس کردم یه تکرار بیش از این لازم، توضیح بیش از این لازم نداره. اما یه حرکت هم داریم، حرکت که عبارت از حرکت قطعی است، یعنی حرکتی که در اون حرکت ما اجزای مسافت رو طی میکنه، اجزای مسافت با حرکتی طی میشه. مثلا اگر مسافت مسافت مکانی باشه، چون مسافت ممکنه کیف باشه، ممکنه کم باشه، ممکنه وضع باشه، ممکنه از مکان باشه. حالا مثال به مسافت مکانی خیلی راحت تره، لذا ما نوعا در مثال همون این مثال انتخاب میکنیم به خاطر واضح بودنش. حرکت قطعیه رو عرض کردم که حرکتیست که در اون حرکت طی مسافت لحاظ میشه و ما به تدریج مسافت رو طی میکنیم، به این معنا که قدم اول رو بر میداریم بخشی از مسافت طی میشه، قدم دوم بخش دیگر و حرکت رو تا بالاخره به منتها برسیم. اینو بهش میگیم حرکت قطعیه. حرکت قطعی از اجزایی که گذرا هستن تشکیل میشه، یعنی قدم هایی که یکیش انجام میشه وقتی تمام شد بعدیش دوباره شروع میشه، باز اون که تمام شد قدم بعدی شروع میشه، که تدریج رو ما تو حرکت قطعی میابیم. وقت در حرکت قطعی ما قرب و بوده به مبدع داریم، در هر چه توسطی هست کردم از اولی که ما از مبدع میذاریم تا وقتی به منتها میرسیم حالت واحده داریم، یعنی همون کنه بین مبدع و منتها رو داریم که عوض نمیشه، کم و زیاد نمیشه، نزدیک و دورم نمیشه. اما در حرکت قطعیه ما کم و زیاد داریم، الان 20 قدم برداشتیم، خب بعدم 25 قدم میشیم، باز قرب و بوده به مبدع و منتها داریم، اوائل به مبدع نزدیکیم، از منتها دوریم، در اواخر به منتها نزدیک میشیم، از مبدع دوریم. تمام این حالات مختلف توی حرکت قطعیه ملاحظه میشه. اما در حرکت توسطیه که بارها از یادم حرکت بسیطه هیچ یک از این حالات دخالت ندارد. در حرکت توسطیه مطلب تمام شد. من حرکت قطعیه توسطیه رو مختصرم توضیح دادم، چون قبلا هم توضیح دادم بعدن هم توضیح خواهم داد، فکر میکنم یه بیش از این لازم نباشه. در حرکت توسطیه اصلا انقسام معنی نداره که بخوام حرکت توسطیه رو قسمت کنم بعد بگیم قسمتش نامحدوده، بعدم نتیجه بگیریم که پس طبیعتش غیر محدود. این تعریفی که شده اصلا ربطی به حرکت توسطی نداره، چون در حرکت توسطی نمیشه گفت طبیعتیست نامحدود، چون نامحدود یعنی قابل انقسام به بی‌نهایت، قابل انقسام به تقسیماتی بی‌نهایت، و برای حرکت توسطی اصلا انقسام نیست، تا چه برسه انقسام به تقسیماتی بی‌نهایت. ما حرکت توسطی اصلا نمیتونیم قسمت کنیم، چون یه حالت بیشتر نیست، یه حالت بسیطه. ولی حرکت قطعی قابل تقسیم هست. حرکت قطعی رو تقسیم میکنیم به 40 تا قدم، قدم ها رو هر کدوم تقسیم میکنیم به مثلا 40 سانت یا 50 سانت، سانت ها رو تقسیم میکنیم، همینطور تقسیم ادامه پیدا میکنه و به نهایت میرسیم. پس این خواسته ای که شما ذکر کردید و گفتید که غیر محدود است، اون طبیعتی که گفتید حالت جنسی داره برای حرکت، اون هیچ، ولی غیر محدودش خواسته اوست. این غیر محدود یعنی منقسم شدن به اقسام بی‌نهایت، این امری است که برای حرکت توسطی حاصل نیست ولی برای حرکت قطعی حاصل. و اتفاقا اون حرکتی که حکما به وجودش در خارج معتقدند اون حرکت توسطی است، حرکت قطعی اصلا بهش معتقد نیستند، یعنی حرکتی است که ذهن ما تصویر میکنه و در خارج وجود نداره، که این انشاءالله بعدا توضیح بیشتر داده میشه، قبلا اشاره شد. پس حرکتی که الان میخواد تعریف میشه در واقع حرکت توسطی است، چون اون موجوده در خارج، و این خاصه که شما ذکر کردید اصلا خاصه حرکت توسطی نیست، اصلا صفت حرکت توسطی نیست، صفت حرکت قطعیه هست. حرکت قطعیه هم که ما قبول نداریم در خارج باشه، پس اون حرکتی که ما قبولش داریم و داریم تعریفش میکنیم خاصه رو نداره. اون حرکتی که این خواسته رو داره ما قبولش نداریم، اون در خارج. این اشکال اولیه که اصلا این صفت صفت حرکت نیست، یعنی اون حرکتی که ما میخوام تعریفش کنیم. اشکال دوم اینه که امکان صفت الله با امکان صفت الله اشکال اول فهمید. حالا فرض میکنیم که صفت هست، از اشکال اولم صرف نظر میکنیم، صفت خاص نیست، امور دیگری هم داریم که این وضع درشون هست. خود نهایت زمان اینا اموری هستن که طبیعت غیر محدود هستن، این قابل انقسام هستن به تقسیمات بی نهایت. پس این عرضی که شما برای حرکت بودید عرض خاص حرکت نیست، حرکت در این عرض شریف داره و شما تعریف رو طوری زکدید که این شرکا هم در تعریف داخل هست، در حالی که این شرکا غیر از حرکت هست. از تعریفتون مانع اغیار نشد، این غیر حرکت رو بیرون نشد، با اینکه تعریف باید همونطور که جامعه افرادی مانع اغیار هم باشه. این اشکال دومی شد. پس اشکال اول اینه که این عرض خاصی که شما به عنوان صفت حرکت کردید صفت حرکت نیست. ولی اشکال دوم اینه که امکان صفت الله اگر صفت باشد صفت خاص نیست، عرض خاص نیست. خب این قول دیگر در تعریف حرکت هم تر شد هم نقد شد. صفحه 83 سطر نهم. و قال قوم انها طبیعت غیر محدودت. قومی گفتن که طبیعت، قومی گفتن که حرکت طبیعتی است غیر محدود، که غیر محدود بودنش هم توضیح داده. تا اینجا تعریف این قوم تموم شد. از والاحرا اشکال ابن سینا است که اصلا دو تا اشکال برای این تعریف وارد میکنه. والاحرا ان یکون هازا صفتن غیر خاصته، این اشکال دومه. وسط این جمله اون عبارتی که من نخوندم این کان صفتن لها اشکال اول، مناسبتر این است که هازا یعنی غیر محدود بودن، نه طبیعت. طبیعت جنسه، در تعریف آمده به منزله جنسه. اون غیر محدود حالا فصل که نیست، عرض خاص است، صفته. ان یکون هازا یعنی غیر محدود بودن، این کان صفتن لها اگر صفت باشد برای حرکت، که گفتیم صفت برای حرکت توسطی نیست، صفت است برای حرکت قطعیه. حالا امکان صفت الله برفت ما حرکت قطعی رو مطرح کنیم و معتقد بشیم که این غیر محدود صفت حرکت هست، یکون و صفتن غیر خاصته، صفت غیر خاص خواهد بود. این صفت الله خبر کان است، صفتن غیر خاصه خبر یکونه. اگر این غیر محدود صفت باشد برای حرکت، اگر فرض کنیم که صفت برای حرکت هست، سزاوار این است که این صفت صفت غیر خاصه باشد، یعنی عرض آن باشه نه عرض خاص. و آوردن عرض آن در تعریف شی باعث می شود که تعریف مال اغیار نباشد. ما باید در تعریف رسمی عرض خاص بیاریم که اغیار خارج بشد. اگه عرض آن ما آوردیم، این عرض آن برای اغیار هم هست، وقت تعریف مال اغیار نمیشه. الان این غیر محدودتینی که در تعریف آمده عرض خاص نیست، عرض عامه، پس تعریف مال اغیار نمیشه. فقیر الحرکت توضیح این است که این صفت غیر خاص است. فقیر الحرکت ما هو کذالک، یعنی در بین غیر حرکت ها چیزی رو میابیم که کذالک است، یعنی غیر محدود است. این غیر محدود بودن اختصاص به حرکت پیدا نکرد، در غیر حرکت هم حاصله. کلا نهایه و زمان، بله، هر صاحب کمی به قول شما غیر محدود، هر متکمی غیر محدود، چون قابل انقسامه به بی‌نهایت. البته هر متکمم به کمی متصف، نه به کمی منفصل، چون کمی منفصل وقتی تقسیم کنیم به واحد میرسه، دیگه واحد ادامه نمیدیم. اگر واحد ادامه بدیم اونم همینطوره، بازم غیر محدوده، چون تقسیم واحد هم غیر محدوده. اما اگر به واحد ختم کنیم، عدد رو وقتی تقسیم کنیم، بالاخره هر عددی آخر سر به واحد منتهی میشه، نمیشه گفت غیر محدود. بله از طرف زیاده غیر محدود، عدد عدد از طرف زیاده غیر محدوده، ولی از طرف نقیصه محدوده، و وقتی تقسیمش میکنید به طرف نقیصه میبرید، وقتی به طرف نقیصه بردید محدود میشه، بالاخره آخر سر به یک میرسه، تمام میشه. مگر اینکه شما یک رو تقسیم کنید که در ریاضی یک تقسیم نمیشه، این تقسیمش نمیکنند، یک رو آخری میکنند. اصلانه های غیر محدود بودن و در کم منفصل ما قائل نمیشیم، مگر اینکه در نقیصه عدد رو تقسیم کنیم و عدد رو عبارت از عدد سالم قرار ندیم، عدد اشاری رو هم، عدد کسری رو هم عدد بگیریم، و در اون صورت عدد هم میشه غیر محدود، و الا فقط کم متصله که غیر محدود. چی رو خارج کنم؟ طبیعت که جنس قید نیست که بخواد چیز رو خارج کنه، اگر شامل بشه، اگر چیزی مشمول طبیعت باشه باید اون قید بعدی خارجش کنه، اگر مشمول طبیعت نیست که مشکل نداره. لا نهایت شما میفرمایید مشمول طبیعت نیست، بنابراین اصلا در طبیعت داخل نیست تا با غیر محدود بخواد خارجش کنه. طبیعت رو چی میگیرید که بگید شامل لا نهایت نمیشه؟ هر جوهری، هر عرضی طبیعتی، هر جوهر و عرضی طبیعتی. وقت چطوری شما میگید لا نهایت داخل در طبیعت نیست؟ لا نهایت بالاخره عرض که هست، جوهر که نیست عرضه، عرض باشه طبیعت. پس طبیعت شامل لا نهایت میشه، غیر محدود باید خارجش کنه، خارجش نمی کنه، پس تعریف میشه غیر مانع. اینجا یه نکته رو من از کنم، لا نهایت یعنی مفهوم لا نهایت یا مصداق لا نهایت؟ مصداق لا نهایت قابل انقسام است تا بی نهایت، ولی مفهوم قابل انقسام نیست. اگر مراد ما از لا نهایت مفهوم لا نهایت باشه، نقض وارد نیست، اشکال وارد نیست، چون مفهوم لا نهایت اصلا قسمت نمیشه، تا چه برسه قسمت به قسمت بی نهایت حساب بشه. پس غیر محدود شامل مفهوم لا نهایت نمیشه تا بخوام اخراجش کنم. ولی اگه مراد مصداق لا نهایت باشه، اون همینطوره. مصداق لا نهایت تقسیم میشه به اقسام بی نهایت، پس غیر محدود هست و در تعریف داخله، در حالی که باید خارج میشه. پس اشکال در صورتی وارد میشه که مراد از لا نهایت مصداق لا نهایت باشه، نه مفهوم لا نهایت. ولی ظاهرن ابن سینا مفهوم رو اراده کرده، ولی اگه مصداق اراده میشد خود زمان مصداق لا نهایت بود، حرکت مصداق لا نهایت بود، جسم متصل مصداق لا نهایت بود، هر متکمم به کم متصل مصداق لا نهایت بود. خود لا نهایت ذکر نمیکرد، مصادیق رو ذکر میکرد. از این که خود لا نهایت ذکر کرده معلوم میشه به مصادیق توجهی نداشته، مفهوم مرادش بوده. اگه مفهوم مرادش باشه نقضش باید نیست. لا نهایت مصداق چه داره؟ حالا به قول شما فرد نداشته باشه مصداق داره، مگه میشه مفهوم مصداق نداشته باشه؟
در مصداق لا نهایت
اگر ما امر بی نهایت داشته باشیم مصداق لا نهایت رو داریم. حالا اگه زمان بی نهایت باشیم چنانچه گفتم، مصداق لا نهایت هست، مفهوم رو داریم، مصداق هم داریم. اما عرض می کنم ابن سینا ظاهرن مصداق رو لحاظ نکرده و الا مصادیق رو ذکر می کرد، زمان رو جدا ذکر نمی کرد، زمان هم جزء مصادیق لا نهایت. این که لا نهایت رو ذکر کرد مصادیق رو ذکر نکرد و مصادیق رو کنار لا نهایت قرار داد، معلوم میشه مرادش مفهوم لا نهایته. اخه اشکال برش وارده که اشکال تو درست نیست. اصلا لا نهایت یعنی مفهوم لا نهایت تقسیم نمیشه تا شما بگید داخل است در غیر محدود. این اشکالیست که مرحوم آقا جوال برشون گرفت. حالا اگه واقعا مراد ابن سینا مفهوم باشه اشکال وارد، اگه مراد مصداق باشه نه اشکال وارد نیست. مفهومش غیر محدوده، مفهوم لا نهایت غیر محدوده یا خود لا نهایت غیر محدوده؟ مفهوم که غیر محدود نیست، مفهوم واحده، بسیطه، قابل تقسیم نیست. نه این مفهومیش مفهومی، هیچ مفهوم قابل تقسیم نیست تا چه برسه به تقسیم بی نهایت. خود لا نهایت هم یه مفهوم قابل تقسیم نیست، اینم قابل تقسیم نیست. یعنی تقسیمش کردی؟ بگی طبیعت اون غیر محدود تقسیمش کردید با این عباره؟ من عرض میکنم طبیعت اون مفهوم میشه تقسیم کرد، شما میفهمید میشه تعریف کرد، اون یه بحث دیگه است. حالا میشه تعریف کرد یا نه، باید رفت سراغش که میشه تعریف کرد به اون تعریفی که شما میفرمایید. بله مفهوم میشه تعریف کرد، اما به تعریفی که شما میفرمایید اون باید رسیدگی بشه. من عرض میکنم مفهوم نمیشه تقسیم کرد، نه نمیشه تعریف کرد. من اول فکر کردم شما میفرمایید وقتی ما این مفهوم رو تعریف کردیم تقسیم کردیم به جنس و فصل، تقسیم کردیم به اون دو قسمی که در تعریف اخذ کردیم، اگه منظورتون اونم باشه اونم درست نیست. بعد فصل تقسیم باشه تقسیم ذهنیه، و بعد فصل تقسیم ذهنی هم به رعایت کنیم تقسیم محدوده، نامحدود که نیست، تقسیم کردیم به دو تا، یکی جنس یکی فصل، یعنی تجزیه کردیم تحلیلش کردیم. اگر اینو تقسیم بدونید بازم تقسیم بی نهایت نیست. علاوه بر مفهوم قابل تقسیم نیست. اگر هم قابل تقسیم ذهنی است به این بیانی که الان عرض کردم که بیان تسامحی است، بازم تقسیم نامحدود نیست، تقسیم محدوده. ما مفهوم رو تقسیم نمی کنیم. تقسیم این است که، دقت کنید این قانون تقسیم رو، تقسیم این است که مقسم رو از بین ببرد. همیشه تقسیم مقسم رو از بین می‌برد. صورت علمی ها نمیشه تقسیم کرد، چون صورت علمیه تقسیم رو که اون بکنید اون اصل باقی نمید. میگن در تقسیم صورت علمیه دو تا صورت جزئی تر کنار اون صورت اصلی میذارید، نه اون صورت اصلی رو به این دو تا تقسیم میکنید که اون از بین بره. در هر جایی که میخواد شیء رو تقسیم کنید مقسم از بین میره، بعد دو تا قسم به جای مقسم میاد. شما مفهوم بخواد تقسیم کنید به تقسیم به تعریفی که الان اشاره شد در واقع تقسیم نمیشه، چون مفهوم سر جای خودش محفوظه. دو تا مفهوم دیگر که یکی مفهوم جنس یکی مفهوم فصله یا مفهوم عرض خاصه کنار اون مفهوم اصلی یه میشینه و این در واقع تقسیم نیست. حالا فرض کنید تسامحا تقسیم باشه، اصلا تقسیم به محدوده، تقسیم نامحدود نیست. اولا تقسیم نیست، اصلا مفهوم نمیشه تقسیم کرد حتی با تعریف. ثانیا و فرض تقسیم باشه، تقسیم به محدود، تقسیم محدود از بحث ما بیرونه. پس لانهایت اگر به معنای مفهوم لانهایت باشه اشکالش وارد نیست، اگر هم به معنای مصداق باشه اشکالش وارد. شاید مرادش مصداق باشه ولی ظاهر هم نشون میده که مرادش مفهومه، چون مصداقا رو ذکر نکرده، تازه یه مصداق رو جدا ذکر کرده. اگه مرادش مصداق بود میگفت مثل جسم، مثل زمان، مثل این مسائلی که برای لانهایت داره. ظاهرش اینه که مفهوم، ظاهر اینه که مفهوم مرادشه. حالا مصداق رو هم بتونیم تحمیل کنیم که اراده کرده نمیتونیم. اگر مصداق اراده کرده باشه عرض کردم اشکال وارد نیست، اگر مفهوم اراده کرده باشه اشکال وارده. و ظاهر اینه که مفهوم اراده کرده. بله همین الان فرمودم که عطف خاص بر آن باشه مصداق هم اراده شده باشه، ولی ظاهر عبارت نشون نمیده که مصداق اراده کرده. چون اگه مصادیق رو اراده میکرد یه جوری اشاره میکرد، به خود لانه های اشاره نمیکرد، به اون مصادیق اشاره میکرد، اشاره نکرد. ظاهر عبارتش حالا ظاهر عبارت از میکنه میگه نمیخوام بگم حتما اراده کرده، شما میفهمید اراده نکرده، مصداق اراده کرده. خب شاید، ولی ظاهر عبارتش این که مفهوم اراده کرده. این اول بحث اون عرض کردم این مراد نیست. اول بحث این عرض کردم که غیر محدود در حرکت نیست. ما میگیم حرکت غیر محدوده، در بعضی حرکت ها حد رو میبینیم، نمیتونیم بگیم غیر محدوده، بعضی حرکت ها آخر دارن. شما میفرمایید میتواند نامحدود باشد، این میتواند نامحدود باشد در عبارت این گوینده نیمده طبیعتون غیر و محدودتن، نه طبیعتون غیر و محدودتن بالقوه، خیلی بالقوه نیمورده.
غیر محدودت تقسیم هم در کلامشون بیرد،
غیر تقسیم
هم نداریم.
بگیم
مرادش غیر محدودتن
نمیشه، غیر از اون نمیشه. من این اول بحث عرض کردم غیر از این نمیشه، یعنی نمیتونید غیر محدود رو جز به معنای غیر محدود فعل انقسام قرار بدید، راه دیگه ندارید. چون اون غیر محدود به معنای که الان میفرمایید خلاف وجدانه، در خیلی حرکت ها میبینیم محدودن. این که میفرمایید میتواند نامحدود باشد، این اگه ادامهش بدی ادامه پیدا میکنه، این تازه مشروط به اینه که ما تناهی ابعاد نداشته باشیم. برفرض در حرکت مستقیم اگر حتی تناهی ابعاد هم نداشتیم، باز این میشه غیر محدود بالقوه. در عبارت غیر محدود بالقوه نیمده، گفته غیر محدود و ظاهر غیر محدود غیر محدود بالفعله. غیر محدود بالقوه قید میخواد، اگر قید نیاد نمیتونه اراده کنه. پس تعریف ناظر است به غیر محدود بالفعل و حرکت خودش گاهی غیر محدود بالفعل نیست. اگر ما بخوایم این تعریف رو به اون جوری که شما معنا میکنید معنا کنیم، جامع افراد نیست، همه افراد حرکت شامل نمیشه، فقط حرکت های نامحدود شامل میشه. اگه داشته باشی حرکت های محدود شامل نمیشه. اما اگر اونطور که ما معنا کردیم که عرض کردم معنایش که مدهون آقا جمال در اینجا فرموده، که بگیم انقسام غیر محدوده در همه حرکت ها جاییست، چه حرکتی که نامحدود باشه چه حرکتی که محدود باشه، بالفعل در همه حرکت ها انقسام نامحدوده، وقت تعریف میشه جامع افراد. اشکال دیگه نیست. وقیل انها خروجون علی المصابات تعریف دیگر است که بعد از تعریف ارسطو سومین تعریفی که ما داریم متعریفی میشه. هرچه توسطی که انتصال فضی نیست اشکال اولمون همین بود. شما اشکال ما رو بعد دهید تکرار میکرد. اشکال اولمون بر عبارت همین بود بر تعریف. وقیل انها خروجون علی المصابات بعدم باید بحث میشه. بعدن این بحث رو من مطرح خواهم کرد که اگر حرکت توسطی باشه تعریف ارسطو یا اون مفهومی که ما از حرکت داریم که بهش میگیم تدریج آیا در حرکت توسطی میاد یا نمیاد؟ چون به ظاهر حرکت توسطی تدریجش نیست. شاید بعضی‌ها میگن تعریف ارسطو بر اون حرکت صرف نمی‌کنه. اینا بحثش که انشالله وقتی حرکت توسطی مطرح کردن اگه یادم باشه مطرحش خواهم کرد. وقیل انها خروجن علی المصابات. تعریف سومی که بعد از تعریف ارسطو ذکر میکنیم اینه که حرکت خروج از مصابات. این خیلی عبارت مبهمیه. خود ابن سینا توضیحش میده. ابتدا شیء ساکنی رو فرض میکنه که مصابات داشته باشه تا از این طریق بتونه خروج از مصابات توضیح بده، چون خروج از مصابات مقابل مصابات سکون رو بر مصابات تطبیق میکنه یا مصابات رو بر سکون تطبیق میکنه، بعدن خروج از مصابات رو توضیح میده. میفرماید شیء ساکن رو ملاحظه کنید که اوقاتی رو این شیء ساکن عبور میکنه. یعنی یه شیء رو ثابت گذاشتیم در یه جا، روز شنبه ثابته، روز یک شنبه هم ثابته، روزهای بعد هم ثابته، زمان داره عبور میکنه و این شیء حرکت نمیکنه. پس این شیء نسبت به تمام زمانهایی که برش میگذرن مساوات داره. چون ساکنه یا ثابته. این شیء ساکن رو ما با دو چیز میتونیم بسنجیم. یکی با اطرافش. بگیم که همون حالتی که ابتداءً نسبت به اطرافش داشت در چند روز بعد هم همون حالت رو داره. مثلا مقابل فلان چیز محاذی فلان شی بود، حالا هم هنوز محاذی فلان شی که حرکت که نکرده، از محاذات بیرون نیمده. پس یک بار این شیء ساکن رو با اطرافش میسنجیم، میبینیم که با اطراف مساوات داره، یعنی همون حالتی که قبلاً با این اشیاء اطراف خودش داشت الان هم همون حالت رو داریم. یک بار با زمان میسنجیم، میگیم نسبت به زمان هم مصابات داره، یعنی زمان ها عبور کردن تغییری در این پیدا نشده، این همراه زمان نیامده، در این حالت هم گفته میشه مصابات داره. پس شیء ساکن مصابات دارن، هم نسبت به زمان هم نسبت به اشیاء اطراف. ابن سینا اون رو نسبت به زمان داره میسنجه و نسبت به اشیاء اطراف هم میسنجه مشکل نداره.
زمان رو همون حرکت اون حرکت که طی میشه از الف به رو، اون حرکت نتیجه رو میگن زمان. شما اون زمانی که یک شی با موشه مقاضیش، خب این ساکنه هم باید ساکن میشه، اون هم ساکنه بقیه اجسام که موازات اینا هستن.
فرض کنید که ساکن باشه. اولا حرکت رو زمان نمیدونید. در کلامتون چند تا اشتباه بود. اولا حرکت رو زمان نمیدونید. زمان مقدار حرکت، نه خود حرکت. ثانیاً مرادمون از زمان حرکت اشیاء اطراف این شیء ثابت نیست. منظور از زمان حرکت فلکه، چون داره کار خودش انجام میده و زمان رو تولید میکنه. این اشیاء اطراف ساکنند و ما اشیاء اطراف ساکن میدونیم، ولی اگه اشیاء اطراف حرکت کنند، اون وضعی که این جسم ساکن با اونها داشته عوض میشه. در فرضی که اشیاء اطراف ساکن باشند، این شیء مورد نظر ما مساوات داره با اون اشیاء اطراف خودش. حالا چه، اما اگه میخوام با زمان بسنجیمش، یه کار به اشیاء اطراف نداریم. اشیاء اطراف میخواد عبور کنه، میخواد ساکن باشه. زمان داره عبور میکنه، این شیء مورد نظر ما ساکنه و ثابته. یعنی حالات مختلفی که در زمان به وجود میاد، این حالات برای این شیء نیست. این حالت این شیء مساوات دارد نسبت به زمان. زمانهایی که بر این عبور میکنند و مرور میکنند، تغییری در این ایجاد نمیکنند. پس مساوات به معنای این است که این امر، یعنی اون شیئی که ساکن فرض شده، نسبت به همه زمانهایی که برش عبور میکنند مساویه. مقابل این شیء متحرکه، شیء متحرک از این مساوات خارج میشه. یعنی هم با اشیاء اطرافش بسنجید میبینید اون حالت قبلی رو نداره، پس مساوات در حالت براش نیست. هم با زمان که میسنجید میبینید اون حالت نداره. یعنی وجودش در شنبه با وجودش در یک شنبه فرق میکنه. مثلا ماها که یه روز از عمرمون که میگذره با اون روز قبل فرق داره. اما اگر موجود ثابت بودیم، عقول بودیم، هرچی ایام بگذره این همونی که قبلا بوده، عمرش اضافه نمیشه، چون این توی زمان نبوده که اضافه شدن زمان روی عمر او بیاد. این بیرون زمان بوده، زمان هر کاری میکرده بود، کاری نداشته. نمیشه گفت الان یه روز از عمر عقل گذشت، عقلی که یه ساله بود شد دو ساله. در موجودات ثابت گذشته زمان چیزی رو عوض نمی کنه، چون اونا تو بستر زمان نیستن. من بارها مثال زدم، مثل چوبی که روی آب روان می افته، این چوب با روان شدن آب روان میشه، ولی منی که کنار چوب آب ایستادم، آب روانه می بینم، اون چوب در من اثر نمی زنه. گذشته او در من تغییر ایجاد نمی کنه. اما اگر من داخل جوب بودم، گذشته جوب در من تغییر ایجاد میشه. کسانی که داخل زمانن مثل اون چوبان که روی آبه، گذشته زمان در اونها تغییر ایجاد میکنه. کسانی که بیرون زمانن، مشرف بر زمانن مثل عقول، گذشته زمان در اونها تغییر ایجاد میکنه. این امر ثابت، هر چی زمان عبور کنه عمر زیاد نمیشه، ثابت از میکنه، ساکن کار نداره. ساکن حالا اگر زمان درش تأثیر نکنه همین روش بوده. پس شیء ثابت زمان در روش، زمان عبور میکنه نه روی اون، زمان عبور میکنه و در اون تأثیر نمیزده. پس توجه میکنید که شیء ثابت خروج از مساوات نداره، ولی شیء متحرک خروج از مساوات داره. یعنی این شیء متحرک امروزش با فرداش فرق میکنه، لااقل اینه که یه روز بر عمرش اضافه شده، یه ذره به سمت پیری و سمت فرسودگی رفته. پس معلوم میشه که حرکت خروج از مساواته. یعنی حرکت باعث میشود که شیء متحرک از اون حالت مساواتی که داشت خارج بشه، دیگه اون حالت مساوات نسبت به زمان نداشته باشه. این توضیحی است که ابن سینا در تعریف، در این تعریف ذکر میکنه. خب
که فرمودید فلک ما رو زمان ساخته، حرکت فلکی که زمان رو ساخته.
بخواد
که
حالا زمان
یه
چیز
مجزای
زنکت
نیست،
همون مقدار
حرکت شما
بارو
فرمودید، باز هم چیزی
مجزا نیست. بر کجا میخواد اشکال کنید؟
بر کجا میخواد اشکال کنید؟ شما فرمودید که آقا ما بکنید که این حرکت تدریجی، همون زمان شما مقدار زمان فرمود بازم که فلک تولید کنید. من عرضم اینجاست که فلک هم اگه زمان رو تولید کنه، حرکت فلک هست که زمان رو تولید کنه.
از می کنم مطلبی که دارید می فرمایید، مطلبی که می فرمایید درسته، ولی کجا رو می خواد اشکال کنید؟ می خواد نتیجه بگید که زمان و حرکت یکیه؟ خودتون در عبارتتون میگید حرکت فلک است که زمان رو ایجاد میکنه. اون وقت ایجاد میکنه تس یکیه، یعنی چیزی که ایجاد کننده است با چیزی که موجود شده یکیه، فاعل با فعل یکیه.
حرکت برای خود فلک ذاتیه.
ذاتیه چه معنی؟
یعنی که فلک باید ضرورتاً باید حرکت
باید یعنی ذاتیه.
حرکت اون ضرورت
نه، حرکت اون ضرورت نیست. حرکت و فلک دائمی ضروری نیست. در منطق اینا خوندید حرکت فلک دائمی ضروری نیست، قابل انفکاک هست ولی اون فکر نمیشه. اولا ضروری نیست، دائمی، ذاتی هم نیست، عرض دائمی. خب حالا میفرمایید که حرکت برای فلک همیشگی است. حالا از این تسامحات که جلوی شما بود میزنم، حرکت برای فلک تسامحی دائمی است. خب آیا حرکتی که برای فلک دائمی است خود زمانه یا سازنده زمانه؟ شما خودتون میگید سازنده زمانه. اگه سازنده است یعنی حرکت فاعل، زمان فعله. آیا فاعل با فعل یکیه یا فاعل با فعل فرق داره؟ حرکت با زمان فرق داره. اینا در جدیه و ثابت بشه خونده شده حتما. وقیل انها خروج عن المساوات، بعضی گفتن که حرکت خروج از مساوات. از که ان ثبات توضیح این حرفه، اشکال نیست، اشکال رو بعدن ذکر میکنیم. که ان ثبات علی صفت واحدت مساوات للامر بالقیاس الی کل وقت یمر علی. ایشون ثبات رو میگه، سکون رو نمیگه، چون عرض کردن ثبات با سکون فرق داره. به موجود مادی میگیم ساکنه، به موجود مجرد نمیگیم ساکنه، چون سکون عدم حرکت است برای چیزی که من شرحی ان یتحرک. سکون با حرکت عدم ملکه داره و در عدم ملکه شرط میشود که اگر عدم بر چیزی خواست صدق کند اون چیز باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. سکون بر چیزی صدق میکند که قابلیت حرکت داشته باشه. مجردات قابل حرکت، قابلیت حرکت ندارن، پس سکون برشون صدق نمی کنه. ثبات بر اونها صدق میکنه. سکون بر موجودات مادی صدق میکنه که قابل حرکتن. اگر از حرکت افتادن ایشون گفته میشه سکون، ایشون گفته میشه ساکن. ایشون سکون ذکر نمی کنه، ثبات ذکر میکنه. ثبات اهمه بر نه، ثبات چون اهمه ذکرش در اینجا مناسبه، یعنی نه تنها ساکن ها بلکه ثابت ها هم تساوی دارند. فقط اونی که خروج از تساوی دارد متحرکه، اونی که از تساوی خارج میشه فقط متحرکه، و الا ساکن ها تساوی دارن، ثابت ها هم تساوی دارن. اگر ابن سینا سکون رو ذکر میکرد اشکالی نداشت، ولی همه موارد رو نگفته، ثبات رو ذکر کرده تا همه موارد گفته بشه، هم ساکن ها گفته بشن هم ثابت ها. و مطلب در ثابت ها راحت تر فهمیده میشه. در ساکن یه خورده باز شاید بتونیم یه اشکالی رو مطرح کنیم، یه تسامحی رو قائل بشیم، ولی در ثابت مسلم نسبت به زمان هیچ تغییری درش نیست. حالا در ساکن ممکنه بگیم با گذشت زمان یه تغییری میکنه، اما در ثابت نمیتونیم بگیم تغییر میکنه. مساوات در ثابت روشنتر از مساوات در ساکن، لذا ایشون ثبات رو مطرح کرده. هم ثبات عامه، هم ثبات مطلبی رو که ایشون میخواد بیان کنه بهتر میفهمیم. کأن ثبات یعنی ثبات امری، این امر رو تقدیر میگیریم. کأن ثبات یعنی ثبات امری بر صفت واحده مساوات همان امر است. لیل امر الفلامش الفلام عهد حضوریه، یعنی همون امری که در بارش بحث میکنیم. ثبات امری بر صفت واحده مساوات همان امر است بالقیاس الی کل وقت یمر علیه، که این امر نسبت به تمام اوقاتی که بر او عبور میکنه مساوی است، تفاوتی نکرده. این ثبات اقتضا میکند که گذشت زمان رو این موجود ثابت هیچ اثری نذاره و موجود ثابت همون حالی رو، همون رو که قبلا داشت الان هم داشته باشه، یعنی مساوات داشته باشه نسبت به تمام زمان. ولی حرکت اینطور نیست. و ان الحرکه لا تتساوا نسبت و اجزائها و احوالها الی شیء فی ازمنه مختلفه. مراد از شیء در اینجا میتونه اشیاء اطراف باشه و میتونه شیء متحرک باشه. ولی ظاهراً بلکه فوق ظاهراً مراد شیء متحرکه. شاید اصلا نتونیم مراد از شیء رو شیء اطراف این شیء متحرک قرار بدیم، چون ایشون نمیگه حالت متحرک نسبت به اشیاء عوض میشه، میگه حالت حرکت نسبت به شیء عوض میشه. شیء یعنی متحرک، حالت حرکت نسبت به متحرک عوض میشه، نه حالت متحرک نسبت به اشیاء اطرافش. اونم درسته، شیئی که حرکت میکنه حالتش نسبت به اشیاء اطرافش عوض میشه، ولی ابن سینا نمیگه متحرک حالتش عوض میشه، میگه حرکت حالتش عوض میشه. پس معلوم میشه نسبت به شیء متحرک داره لحاظ میکنه، یعنی این شیء متحرک حالاتی دارد که اگر حرکت کند هر حالتی در آنی واقع میشود، حالت بعدی در آن بعدی، حالات مختلف در آنات مختلف و در زمانهای مختلف میان و این خروج از مساواته. یعنی یک حالت براش نیست، حالات مختلفی که از طریق زمان میان روی این اثر میذارن و این رو مختلف الحال میکنن، نه حالات مختلفی که از اشیاء اطراف براش پیدا میشه، به اون کاری نداره. خود متحرک رو با حرکت میسنجه، خود متحرک رو با زمانی که مقدار حرکتی میسنجه. میگه این حرکت روی این شیء متحرک تغییر و خروج از مساوات درست میکنه. و اینو شما خوندید در بحث حرکت که شیء متحرک در هر لحظه‌ای حالتی دارد که غیر از حالت قبلش هست و غیر از حالت بعدش هست، و ما این شیء متحرک رو در اون حالت ثابت فرض میکنیم، ازش ماهیت انتزاع میکنیم. مثلا وقتی که این شیء داره در کیف حرکت میکنه، یک کیفی الان داره، یک کیفی قبلا داشته، یک کیفی بعدن داره، ما اینو در این حالتی که الان داره ثابت فرضش میکنیم، یک کیف ازش انتزاع میکنیم. دو مرتبه میریم حالت بعدی، در اونجا هم یک کیف انتزاع میکنیم، این کیف ها رو ردیف کنار هم قرار میدیم، میگیم حرکت در کیف حاصل شد. یا در مکان اینطوره، وقتی که ما داریم حرکت میکنیم، الان که این قدم رو برداشتیم، از قدم ما و نسبتی که به مکان داریم یک نسبت انتزاع میشه به نام عین. دو مرتبه قدم بعدی نسبت بعدی انتزاع میشه، یعنی عین بعدی، این عین ها کنار هم قرار گرفته میشه، گفته میشه حرکت در عین شد. پس ملاحظه میکنید که در هر حرکتی ما حالات مختلف برای اون متحرک داریم که از هر حالتش میتوانیم ماهیتی رو که در حالت قبل وجود نداشته در حالت بعدم وجود نداره انتزاع کنیم. بنابراین در هر متحرکی حالات مختلف داریم، این حالات مختلف یعنی خروج از مساوات. پس حرکت در یک شیء متحرک خروج از مساوات درست میکنه، یعنی باعث میشه که این متحرک در اون مسافتی که حرکت میکند یک نواخ نباشد، بلکه عوض کند اون مسافتش رو، و در نتیجه ماهیت اون مسافت، حالا چه مسافت کیف باشد چه مسافت جوهر باشد، عوض شود. در حرکت جوهری مسافت جوهره، در حرکت کیفی مسافت کیف و حاشیه. و ان الحرکه لا تتساوا نسبت و اجزاها و احوالها، این احوالها عطف تفسیر بر اجزایه. لا تتساوا نسبت و احوالها الاشه، یعنی الالمتحرک فی ازمنت المختلفه، در زمانهای مختلف نسبت احوال حرکت مساوی نیست، یعنی این حرکت الان با حرکت قبل با حرکت بعد فرق میکنه، چون متحرک در این حالت و حالت قبل و حالت بعد فرق میکنه. فإن المتحرک، مثال میزنه به دو مثال، یکی مثال به عین، یکی مثال به کیف. متحرک در عین در هر آنی عینی دارد که غیر از عین قبل و غیر از عین بعد. متحرک در کیف در هر حالی کیفی دارد که فرق میکند با کیف آن قبل و فرق میکند با کیف آن بعد. فرق میکند یعنی از تساوی خارج میشود. فإن المتحرک فی کل آن لهو عین آخر، اگر حرکتش حرکت عینی باشد. و المستحیل، یعنی اونی که داره متحول در کیف میشه، اون موجودی که متحول در کیف میشه، لهو فی کل آنن کیف آخر، در هر آنی کیف دیگری دارد غیر از اون کیفی که در آن قبل داشت یا کیفی که در آن بعد داره. بنابراین حرکت به معنای یک نواختی در مثلا عین یا یک نواختی در کیف و امثال ذلک نیست، بلکه به معنای اختلاف در عین و اختلاف در کیف، اختلاف در کم است، اختلاف یعنی خروج از تساوی، پس حرکت یعنی خروج از تساوی. اینم تعریف سوم بود، بر تعریف سوم اشکال داره که نمی‌رسیم بخونیم، ان شاءالله می‌تونیم فرض کنیم. اومدن این
کلمه اول اشاره به حرکت در جریان باشه.